بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج نهایه، جلسه دوم، مورخی 31/6/92، استاد یزدان پناه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در روز گذشته ما تقریبا شیوه کار رو مطرح کردیم و شرایطی که هست. باز برخی از این شرایط رو تذکر میدم، سرورانی افزوده شدن، باید این شرایط رو دارا باشن شرکت. از تعبیر خارج نهایی هم میشه فهمید که اساسا صحبت سطح نهایی نیست، یعنی سروران باید نهایی رو خونده باشن و سوالهایی که مربوط به سطح نهایی هست ما اصلا پاسخ نمیدیم. بنا این هست که خوندند و بعدها ما باید انشاءالله برخی از زوایای دیگر کار رو مطرح کنیم. لذا این اولین شرطه، یعنی باید نهایه خونده باشن مگر عده خاصی که استثناء میشن. عرض کردم اگر سرورانی هستن شرایطی دارن بیان در خدمتشون هستن ببینم چه شرایطی هست. برخی ها رو بنده خودم میدونم شاید نهایه نخونده باشه، مثلا منظومه خونده، شرایط دیگری داره. به هر ترتیب افرادی که نهایه رو نخوندن تقاضا میکنن به این شکل شرکت نکنن و واقعش هم براشون مفید هم نیست، یعنی فایده ای نداره. گاهی آدم مطالبی میشنوه مفصلتر و گاهی بسیار با تطویل همراه میشه، مفید به حال کسی که نهایه نخونده نیست. این رو تقاضا میکنم عنوان شرط در نظر داشته باشید. مسئله دیگر این که حتما کسانی که شرکت میکنن باید حداقل یکی دو ساعت، شاید هم بیشتر، باید کار بکنند که این حداقل کار مصادری که داده میشه، مطالبی گفته میشه، باید هم به لحاظ فکر کردن و هم به لحاظ رجوع به منابع این زحمت رو بکشه. مسئله دیگر هم عرض کردیم عده‌ای هم هستن که میتونن به ما کمک بکنن که آهسته آهسته باید گزینش بشن و طبق گزینشی که میشه ما بعدها هم کاری بهشون میدیم و هم برنامه جداگانه‌ای باشون خواهیم داشت، به این معنا که 3 روز در هفته این بحث هست، روز 4 روم یعنی روز 3 شنبه رو اختصاص میدیم به اون بحث. الان شروع میکنیم تا بعدها ببینیم کی میشه اختصاص داد به اون کار و اون حالت دیالوگ پیدا میکنه. اونی که الان اینجا هست عمدتا همون روش معمول حوزوی که توضیح میدن و اسنایش اگر کسی سوالی داره مطرح. رسیدیم به شیوه های کار رو عرض کردیم که یک دسته کارهاییست در باب نهایه انجام میدیم. باز تکرار نکنم دیگه وقت نگیریم، فقط خلاصش این که به شروع توجه داریم، به لایه‌های پنهان کار علامه توجه داریم، به نوآوری‌های علامه توجه داریم، به بعضی از جاها که باید تقریر جدی‌تری بشه توجه داریم. تقریبا سعی می‌کنیم زوایای کار نهایی رو مطرح بکنیم، کنارش باید به مسئله بروز کردن نهایه هم توجه کرد. توضیح دادم برخی از مباحثی است که امروز مطرحه باید بهش افزود، یعنی لزوماً توی نهایه مطرح نشده. مثلا همین بحث‌های ابتدایی فلسفه، برخی از مباحث رو علامه فرمودن، برخی رو نفرمودن، ما باید اضافه کنیم به دلیل نیازی که امروز هست. و برخی از مباحثی که در فلسفه غرب میشه در فلسفه اسلامی جواب داد، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و پاسخ بدیم. به اینها هم توجه داریم و برخی از افزودنی ها هم هست. یه دسته اندیشه های خاصی که وجود داره و یا بحث نفس و معادی که علامه مطرح نکرده در نهایت اگر خدا توفیق داد باید بهش بپردازد. اگر کار دیگری هم در اثنا به ذهن ما اومد که باید افسوده بشه گفته میشه. اینا چون روز گذشته گفتم دارم به سرعت جمعش میکنم که دیگه وقت نگیر. اما هدف این کار رو عرض کردیم، یکی ارتقاء سطح تدریس نهایی در حوزه هست، توضیح دادم دیگه بر نگردیم. یکی هم پرورش ادعی با دغدغه‌های فلسفی است که روز گذشته داشتیم توضیح میدادیم. ببینید ما برخی ها رو میبینیم فلسفه میخونند ولی عملاً فلسفه خونیشون حفظ کردنه. این شیوه مطلوب در فضای کار حوزوی و کار فلسفی نیست. حفظ کردن معناش اینه، یعنی الان بگید تمام اون چی که توی این متن بود استاد گفته همه رو میتونه توضیح بده، ولی اگه یه سوال بکنید میبینید ایشون اصلا همین سوالی که در واقع همینجا جواب داره ایشون نمیتونه از پسش برده و حتی به صورت یک دستگاه بهش نگاه نه، به عنوان یک تفکر بهش نگاه نه. اینها نشون میده به شکل فلسفی کار نشده. کار فلسفی البته میدونم بهترین روشی که بخواد کار فلسفی صورت بگیره مسئله دیالوگ هست، گفتگوست، توضیح دادم در حضورش او به جا، ولی کلن مباحث را عمیق مطرح کردن و فیلسوفانه وارد شدن، فضای فکر فلسفی پیدا کردن، اینها برای ما اهمیت داره. دقت میکنید نظام تلاش این هست که به این ساحت برسیم، یعنی یکی از دغدغه هایی که باعث شد این بحث پیش بیاد به این شکل، چون دیدیم کسانی بودن بندگان خدایی که بدایه خوندن، نهایه خوندن، حتی اشارات، اسوار، و گاهی هنوز حال هوای فلسفی رو درک نکردن. فضای فلسفی درک کردن اون موقعی است که انسان احساس کنه در این فضا روشن حرکت میکنه، فضا براش روشنه و به راحتی میتونه به پاره ای از انظار دست پیدا کنه. به این باید توجه کرد که انشالله قصد اینه که این مقدار بعضی از جاها رو میشورونیم، سوال میکنیم. یکی از شیوه ها پرسشه، پرسشی که باعث بشه عمق یک متن به دست بیاد و این جور مسائل رو آهسته آهسته باید در کار افزود که حالا عرض میکنیم. خب قبلا هم عرض کردم آهسته آهسته این جمع به سمت خصوصی بودن میره، یعنی این جمع به شکل جمع نمیمونه. این رو از همین الان گفته باشیم چون آهسته آهسته باید دوستان تقییم بشن. بعضی ها که خب مشخصه بعد از مدتی میبینن این شیوه اصلا باب طبعشون نیست و دیگه طبیعتا تشریف نمیارن، ولی اجالتا آهسته آهسته ما باید سمت خصوصی شدن بریم. خصوصی شدن منظور اینه یعنی باعث بشه که ادعای خاصی باشن که پرشور در کلاس حاضر بشه. این هم دومین هدف بود. سومیش هم گسترش اندیشه فلسفی است. ما به دلیل یک دسته مشکلات و موانعی که تو فضای حوزوی باش روبرو هستیم یا در فضای فلسفی باش روبرو هستیم باعث شده که فضای فلسفی گسترش پیدا نکنه، یعنی یک نوع بی‌رغبتی ایجاد میشه نسبت به فلسفه، گاهی بی‌مهری حتی ایجاد میشه نسبت به فلسفه. باید به اونها هم توجه کرد، یعنی به تعبیری فلسفه رو اونجوری اگر واقعا بخونیم همین واقعیت انسانی ماست، واقعیت انسانی ماست که ما باید باش سر و کار داشته باشیم. این هضم بشه دیگه مشکلات نیست. و از سوی باید برخی از مباحث فلسفی به صورت گسترده تر در فضای حوزه راه بیفته. ما از این جهت این کار را راه انداخت. یکی هم که گفتیم یه هدف اینه که شرحی بر نهایه نوشته بشه، البته از نوع شروعی که بخواد سطح رو معنا کنه نه، برخی از زوایا رو بخواد مطرح کنه. شاید برخی از سطوح رو به دلایلی نیاز داشته باشیم توضیح بدیم، ولی عمدتاً بنابر توضیح سطح نیست. یک چیز دیگری هم هست که به عنوان هدف این کار باید بهش توجه کرد، اینه که نهایی که باید خونده بشه در این دوره باید حلقه واسط بین بدایه و اسفار تحقیقی باشه. تعبیر اسفار تحقیقی رو هم توضیح میده. ببینید عملا ما کتاب‌های درسی که قرار میدیم، مثلا 3 تا 4 تا کتاب، هر کتابی که در وسط قرار میده یک فلسفه‌ای داره در وسط قرار میده، اونی که در آغاز قرار میده، اونی که در پایان قرار میده. عمده هم باید این باشه که ما برسیم به ساحت فضای فلسفی صدرا، اون خیلی مهمه، یه فضای بسیار عالی است، متاسفانه توی بدای و نهایه همش منعکس نمیشه، بسیاری از دیدگاه ها اومده اینجا، ولی اون حال و هوا و اون نوبحث ها و اون دقت ها و اونها در اینجا ها منعکس نشده. دلایلی داره علامه این کار رو کرد، خوش دلایلی داره اینجوری شده، ولی به هر ترتیب باید به اون فضای اسفار وصل بشه. تقریبا حرفای نهای اسفار رو باید بدونیم، وقتی میرسیم به اسفار تحقیق کنیم در اسفار، نه فقط اسفار بخونیم، چون عمر زیادی که برای طلب نیست برای کار تحقیقی، کار تحقیقی کار علمی معمولا یه عمر مفید جدی داره، اگر او رو استفاده نکردی معلوم نیست بعدش بشه کاری. این مقدار باید از این جهت توجه بشه، یعنی مثلا وقتی دارید بحث اصالت وجود میخونید، برخی از مسائل اگر تا حد عمقش پیش بره، شما که به اسفار رسیدید نمیخواد تازه حل کنید که این اصالت وجود با این شرایطش یعنی چی، تازه میخواد حالا تحقیق کنه و بعد ببینید صدرا چیکار کرده، آیا این رو گفته نگفته و بعدش هم حالا آیا درسته یا نه. این کار رو باید بدم. کسانی که این شکلی کار میکنن معمولا در اسفار خیلی موفق میشن و بلکه صاحب نظر میشن، چون اوج کار. حالا به هر ترتیب باید یه کاری کرد، یه حلقه واسطی بشه، بخشی از کار رو علامه در نهایه انجام ده و برخیش مونده و برخیش حتی توی منظومه آمده که اینجا نیامده، شرح منظومه آمده که اینجا نیامده، و برخیش هم باید با بسیاری از مسائل صدرا آشنا شد که در اثنای کار اون جای حساسی که هست رو مطرح میکنه، و الا همش که نمیشه مطرح کرد و این سطح نمی گنجه که بیاد. خب پس اجالتا این اهدافی است که ما داریم، اما نیاز به کار شما هم هست. ابتداعا ما هر بحثی رو میکنیم حداقل باید سطح نهایی آماده داشته باشید، یعنی وقتی ما اشاره میکنیم چون قرار شده به این سطح باشه، مباحثی که از نهایی ما نقل میکنیم تو روز گذشته توضیح دادم به شکل موجزه، موجز به این معنا، یعنی ما میایم مطالبی که نهایی گفته رو خیلی تلگرافی مطرح میکنه، شبیه آنچه که در درسهای خارج نسبت به کفایه هست، همه دارن نظر صاحب کفایه رو نقل میکنن، ولی آدم وقتی میبینه میبینه 4-5 دقیقه حرفی زده و یه 2 دقیقه گفته و بعد رفته بحثای خودش دیگه، یعنی فقط یه سرنخی است که میده. چرا؟ به دلیل اینکه همه خوندن کفایه رو، میدونن اندیشه رو دیگه آمادن. شما باید یک نوع سطحانی باشه که تمام این مطالب اگر میشه 4-5 بار این سطح کار رو بخونید، مثلا الان ما مدخل هست، این مدخل رو 4-5 بار بخونید، تقریبا این تعابیر در ذهنتون باشه که ما بتونیم زودتر جلو بریم. این یک کاره. یکی هم این که انشاءالله هر وقت مصادری گفته شده و مطالبی گفته شده باید همراهی کنید، رجوع بفرمایید، فقط بس این نیست این چیزایی رو بشنوید، حتما هم یک نوع مباحثه و همراهی باید باشه، حالا خودتون اونها رو در نظر میگیرید و برنامه خواهید داشت. خب یک دم که عرض کردم باید به ما کمک بکنن، حسابشون جداست، آهسته آهسته عرض بکن. برسیم به نهایه، آغاز نهایه، از همین آغاز که ایشون تعبیر میکنه کلامون به منزلت مدخل لهذه الصناعه. ابتداعا یه مدخلی رو برای علم فلسفه و صناعت فلسفه مطرح کرده. این مدخل رو اگر من بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، سعی کرده جناب علامه یک دسته مباحث کلان مرتبط با فلسفه رو که معمولا متعارف هست که گفته میشه ایشون بیاره، مثل موضوع علم فلسفه، تعریف علم فلسفه، مسائل فلسفه، روش فلسفه، اینا رو ایشون مطرح کرده و بعد دسته ای از مسائل نباز نتیجه گرفته، تبیین به عمری داره که انشالله میخونیم و عرض میکنیم. درسته این بحث رو که مطرح میکنن در سابق متعارف بود که به رؤوس سمانیه میپرداختن، یک نوع نگاهیست از بیرون به علم تا وارد علم میشه، ولی فقط الان نگاه بیرونی است، انصافا مداقه های خاصی داره که الان به عنوان فلسفه فلسفه مطرح میکنم و دارای اهمیته. چرا؟ چون نوع نگاه انسان به فلسفه، نوع نگاه به یک علم بسیار مؤثر در بهره برداری از علم، در ورود در اون علم، در حدود اون علم و خیلی چیزهای دیگر که باید روش کار بشه. یعنی این رو یک تلقی عادی که خب بالاخره یه چیزایی در مورد فلسفه باید بدونیم فقط نگیرید. الان مداقه‌هایی است که خود این میتونه توی گاهی تحلیل‌های فلسفی ما هم مؤثر باشه. گاهی توی برخی از نتایج فلسفی ما هم مؤثر. مثلا حالا همین ابتدا که بحث روش برهانی، تا روش برهانی رو یک جور معنا کردی، شیوه کارتون تا آخر فلسفه مشخصه که دارید چیکار می‌کنید. دقت می‌کنید؟ یعنی بعضی جاها اصلا وارد نمی‌شید. و جالب برخی از جاها اگر همینجا مداقه میکردیم بعدن وارد میشدیم، چون مداقه نکردیم وارد نمیشه. واضح چی عرض میکنم؟ مثلا در روش برهانی بعضیا نتیجه میگیرن که حالا میرسیم توضیح میدیم. برهان از اولیات شروع میشه در فضای فلسفه. اولیات باید باشه، غیر اولیات پایه نیست، پایه دیگری نداره. محسوسات اینها که مفید نیست، نمیدونم چه هست، تمام شد. خب همینی که گفتید کل مباحث فلسفیتون با این رنگ داره شروع میشه و این خودش خیلی معنا داره. یه جایی با خودتون اجازه نمیدید برید توش، مثلا با خودتون اجازه نمیدید، میگید نه دیگه این راهش همینه دیگه. ببینید چقدر همین یک تعبیر، یک کلمه ابتدا، من بعدا ازش توضیح عرضی دارم، اندیشه دارم، اینا قالب‌های ذهنی است. قالب‌های ذهنی برخی شما تو منطق مخونیم، برخی شما توی همین مباحث کلان فلسفی، اونها قالب‌های ذهنی است. قالب‌های ذهنی یعنی کلاً شکل میده کار ما را. الان تو بحث‌های اصولی، بحث‌های اینکه تنقیح منات مجاز نیست مگر منصوص الاله باشه، همینه که گفتید چجوری میشه؟ هیچ جا با خودتون اجازه نمیدید در تحلیل‌های فقهیتون جلوتر برید. تنقیح منات معنا نداره. ولی اگه یکی بیاد بگه آیه راهی داریم، یک نوع تنقیه منات داریم و فضای اصولیش اینه و درسته و این همینی که تا قبول کرده، چقدر فضا رو تغییر میده. فقط میکنه یک دسته از این مبانی انقدر مؤثره. لذا این بحث ها رو ما باید اهمیت بدیم. همینجا عرض بکنم برخی از مسائل فلسفه در همین مدخل آمده، برخی نیومد. دوستان اگر سوال هایی در باب فلسفه هست رو به ما بدن. بنده خودم سوال ها رو دارم، اگر احیانا باز سوال هایی هست بدید، بالاخره سوال ها رو باز نگاه میکنم، باز گزینش میکنم، همه اونها رو مطرح نمیم، باعث بشه که یک نوع کار جدی تری رو اینجا بکنیم. یعنی در عینی که حرفای علامه گفتیم، ما یه نوع افزودنی هایی داریم، یک نوع نظر به مباحث روز هم داریم. این بحثی که الان به اسم فلسفه الان میخوایم وارد بشیم، جزء مباحث روز هم هست، بحثای جدی در گرفته، کنارش هم به اصطلاح داره اهمیت هم هست. حالا لذا به هر دلیلی ما باید بهش بپردازیم، مفصل تر از اون چیزی که در نهایه آمده. در عینی که باید به نهایه و اون چیزی که در نهایه آمده بپردازیم، موضوع علم، مسائل علم، اینایی که علامه فرموده باید پرداخت، کنارش به اینها میپردیم. پس هر سوالی اگر هست بدید، بنده استقبال میکنم، استفاده میکنم. خب اجالتا این کار مهمیست، کار مهمیست، باید با اهمیت تلقی بشه. بنده بعضی‌ها رو دیدم این رو خوندن اهمیت ندادن، ولی در عین حال، در عین حال وقتش شده در تمام کارهای فلسفیش حاضر شده. همین کار، همینه که عرض کردم. بنده با برخی ها برخورد داشتم، دیدم مثلا سبکی که در مورد اولیات و برهان تلقی دارن به گونه ایست که بسیاری از مسائل رو راه نمیدن مگر از دستشون در بره و بیاد تو کار فلسفه، الا راه نمیده. اینو باید توجه کرد، حتما باید بحث جدی در بگیره که انشاءالله خواهیم داشت. خب پس این کلامون به منزلت المدخل اصلش اینه. عمده اونایی که علامه پرداخته مشخصه، موضوع فلسفه و تعریف فلسفه و روش فلسفه و مسائل فلسفه و این هاست عمدتاً، البته با یک مقدمه چینی که برای ورود به فلسفه است، اونم اصالت واقعیت و واقعیت و مایی رو که میپذیریم، از اینجا شروع کرده و وارد شد. درست شد؟ این اصل کار. خب که حالا انشاءالله یادتون باشه ما در مورد به اصطلاح مباحث فلسفه فلسفه وارد بشیم، خیلی از چیزها رو باید در اسنا بگیم. علامه به ضرورت فلسفه هم پرداخته، کارکرد فلسفه هم پرداخته، فی الجمله اینجا چیزهای دیگری هم گفته که حالا از خود برسیم به بحث اولیشون که در مورد بس کلامون به منزلت المدخل به این معنا بود، توضیح دادم دارای اهمیته و باید بسیار، اگر به من بگید باید یک رساله کامل مستقل اصلا نوشته بشه، رساله کامل باید باشه که به همه جوانب بپردازه و بخشش منعکس بشه تو این کتاب‌های درسی، ولی اون رساله باید خودش جداگانه مطرح بشه. خب هر دو جورش میتونه باشه. حالا اینا رو هم یکی از این سوال هاست، بذارید ما میرسیم، ما که الان قرار وارد بشیم، الان اینا همه سوال باشه تا بپردازیم. ایشون در آغاز چیزی رو که شروع کرده از اصل واقعیت شروع کرده، واقعیت رو مایی داریم. همینجا عرض بکنم تمام علوم یک پایه اولیه دارن، اصل عدم تناقض که بنیاد اولی و اصل اولی است و اول الاولیات هست برای کل علوم، اصل عدم تناقض. باش آشنایی دیگه نمیخوام توضیح هم در هر دو شعبه ارتفاع و اجتماع دقت میکنه. اصل عدم تناقض، این اصل عدم تناقض که پایه علوم هست، همه علوم بهش نیاز داره. یه اصل دیگری است فلسفه باش آغاز میشه، این اندیشه علامه هست، علامه بیانش اینه، یعنی اندیشهش اینه. ما یه اصل عدم تناقض داریم مال همه علوم، هر علمی میخواد پا بگیره باید اصل عدم تناقض بپذیره. توی همین کتاب هم منعکس شده، در بحث‌های علم منعکس شده اینجا. اما به گمان علامه میخواید فلسفه رو شروع کنید، فلسفه حول محور واقعیت میگرده و وجود و موجود میگرده. حالا که اینه باید اولا واقعیت تثبیت بشه، واقعیت هم بخوای بحث کنی اصل الواقعیه رو باید بپذیری. حالا این اصل الواقعیه که آغاز فلسفه باید باش باشه، یعنی به تعبیری مسئله ایست که جزو مسائل فلسفی نباید حساب، به عنوان آغاز فلسفه باید حساب، به عنوان مسئله دادن میخوام، یعنی گزاره ایست، به اصطلاح گزاره ایست، یعنی واقعیت هایی داریم، واقعیت و مایی داریم که این گزاره پایه فلسفه است. پس یه اصل عدم تناقض داره، یه اصل الواقعیه، با اصل الواقعیه فلسفه شروع میشه. اصل حرف اندیشه علامه اینه. این رو که ایشون میخواد توضیح بده در تقریبا یک نوع نوآوری اینجا داره، یعنی این کاری که الان اینجا انجام داد یک نوع نوآوریه. و اون چیه؟ اصل الواقعیه رو که باید اثبات کنیم باید سفسطه رد کنیم و واقعیت اثبات کنیم. نوعا بحثای سفسطه و نفی سفسطه رو فیلسوفان ما داشتن، بوعدی داره، صدرا داره، دیگران دارن، ولی جایگاه رو اینجا قرار ندادن. منظورم این نیست که در اندیشهشون نیست، در بیان و قلمشون نیومده، در تحلیل و تثبیت فلسفی در فضای فلسفی قلم بزنن بیارن بگن این آغاز شروع کنیم، چون چیزی در کارشون وجود نداره. در کار صدرا، در کار به اصطلاح بوعلی که بوعلی خیلی پرداخته توی الهیات شفابهش نیست اینجور. فقط چیزی که هست صدرا توی همین اسفار در مورد موضوع علم صحبت میکنه، تو اون فصل آغازین که در مورد موضوع علم هست اسفار جلیه، بعد به این مسئله میرسه، موضوع علم که شد مثلا موجود و واقعیت، آیا احتیاج داره به اثبات؟ میگه نه، احتیاج به اثبات نداره، مستغنی هستیم از اثباتش چون امر بدیهیه. این شکل شروع میکنه، دقت میکنه. خود این تر یعنی چی؟ یعنی موضوع علم امر واضح و مسلم هست، بدیهی هست، یعنی اول این واقعیت رو باید بپذیریم و بعد شروع کنیم. توضیح و تحلیلی هم داره صدر اونجا آورده، علامه هم یه مقدار منعکس کرده توی تبیین عمر اول، اولنی که آورده اونجا ایشون در همین مقدمه آورده، دقت میکنه اون یه حرف. ولی فی الجمله علامه بیانش اینه که به گمان ما باید این شکلی شروع بشه، یعنی سفسطه دو جا باید بحث بشه، علامه طرحش اینه دو جا سفسطه باید بحث بشه، یکی توی همین آغاز فلسفه پیش از فلسفه، یعنی با فلسفه با او شروع بشه به عنوان مقدم اصل مسلم فلسفی است که با او دیگه فلسفه آغاز میشه، واقعیت ما. و یکی هم در بحث علم که توی نهایه هم نگاه کنید، در بحث علم هم بهش پرداخت. دلیلش هم اینه، علامه تحلیلی داره در اصول وسائل روش رئالیسم منعکس شده که روح سفسطه به نفی علم برمیگرده. ابتداعا میگن واقعیت رو قبول نداریم، ولی در واقع علم رو، علم به واقع رو انکار میکنن. علم به واقع نداریم، نمیدانیم. توضیحی دارش. خب اون بحث علم به واقع نداریم میره ذیل بحث علم. سفسطه رو اونجا بحث کردن، تو همین کتاب هم آمده ذیل بحث علم. یه بحث دیگه ای دارن که خب آغاز فلسفه باید چی باشه؟ آغاز فلسفه قبول واقعیت و ماست، واقعیت و ما باید پس تصدیق بشه. و این یعنی نفی سفسطه، و سفسطه در آغاز قرار میگیره. پس دو جا بهش توجه میشه. ایشون در اسفار جلد 6 صفحه 14، جلد 6 عرض کردم ببخشید، جلد 1 صفحه 24، جلد 1 صفحه 24 حاشیه ای داره جناب علامه اونجا، جلد 1 اسفار صفحه 24 میگه الاوزه فی المقام. میخواد شروع کنه بحثای فلسفی را و بعد بیاد بگه موضوع علم فلسفه چی و اینها. میگه الاوزه فی المقام، فی المقام ان یقال انا بعد ما نتخلص من قائلت السفسطه به اثبات مطلق الواقعیه و الموجود الذی کان السفسطی یشک فیه او ینفی لا نرتاب فی ان هناک موجودات کثیره نزعن بها و کذلک لا نشک ان ربما اخطأنا، که بحث بعدی است که میرسه. ابتدا میگه اوزه در مقامی که اینجوری شروع کنیم، یعنی با نفی سفسطه شروع کنیم و فلسفه باش آغاز بشه. این رو که عرض کردم بعدها تبدیل شده، من دیدم تو بحثای شهید مطهری هم بوده که فلسفه بعد از اصل عدم تناقض اصل واقعیت رو پایه خود قرار میده، اصل متعارفشه، که اصل عدم تناقض هم به اصطلاح امر بدیهی است، اصل الواقعی هم امر بدیهی است. حالا بداهتش رو شروع میکنم توضیح میدم، ولی الان میخوام اصل حرف رو اندیشه بگم. این کاری یه علامه کرده، این سبکی که ورود کرده نوعه، دقت میکنه؟ یعنی ما پیش از علامه نداریم بیان بگن وقتی میخواد فلسفه رو آغاز کنید اول باید سفسطه رو این گونه نفی کنید، پس این اول باید قرار بگیره. میدونم در لابلای بحثا گهگاهی گفته شده، دقت کنید، اینو من متوجهم. هم بگم این که اومده به این سبک تقریر یافته یک نوع ذهن فلسفی رو بهتر سامان داده، این قلم های این سبکی که خورده چیکار کرده؟ بدونید فلسفه رو اگر میخوای آغاز کنی، اولا اصل عدم تناقض، ثانیا اصل واقعی. اصل عدم تناقض اصل بدیهی محکم در همه جاست، اصل عدم تناقض پایه است برای فلسفه، اصل واقعیت. دقت میکنه؟ این شکلیست که علامه شروع کرده و راه ورود خوبیست. آنچه که در اسفار جلد 1 صفحه 24 گفته الاوزه فی المقام، به این داره اشاره میکنه. به من بگید، میگم معمولا همین فیلسوفان هر کی میاد این بحثای قبلی رو هی بالا میکنه پایین میکنه، همین حرفایی که اون زدن، بعد میفهمی که این باید اینجا قرار بگیره. نه یعنی کار خیلی جدی جدید باشه بخوام اونگونه نیست، ولی همین که بتونیم چینش. چرا اینقدر این چینش اهمیت داره؟ به چه دلیل؟ هیچ شده توجه کنید، در فلسفه بسیار داره اهمیت این معنا. چرا؟ این در حقیقت نشانگر آنیست که چگونه فلسفه که ادعا داره من با برهان شروع میکنم، از کجا شروع میکنه، چجوری شروع میکنه. این خیلی اهمیت داره جایگاه، و در واقع ذهن فیلسوف رو منظم میکنه. ما بسیاری از اندیشه هاست وجود داره، تکه پاره هایست بعضی ها قبول دارن، ولی تنظیم تا نمیشه خوب جایگاه پیدا نمیکنه، خوش که نمیشینه معمولا نتیجه خیلی کمه. اینو بدونه. لذا این کار علامه رو باید عنوان یک نوآوری به حساب آورد. همچنان که در اسفار جلد 1 صفحه 24 در حاشیه گفته الاوزه به المقام، این که این گونه گفته میشه. حالا ببینیم آیا اینجوری هست یا نه. به علم که نباید برگردونیم، میخواید از علم نتیجه بگیرید بگید واقعیت واقعیته. حالا برسیم توضیح میدم من اینا رو وارد میشه. من الان داشتم فقط میخواستم بگم علامه یه کار نوعی کرده تا بریم وارد بشیم. من بله الان میخوام همین وارد این بحث بشم. بوعلی این بحث رو ذیل اصل عدم تناقض و بحث حق و رسیدن به واقع و اینها تعبیر کرده، اون توضیحی که بوعلی داره. و بعد تعبیر میکنه ما قبل از ورود در فلسفه باید این بحث رو داشته باشیم به عنوان جدلی. جدل تعبیر نمیکنه، میگه شبه قیاس، قیاس پذیر نیست. آغاز به لحاظ اصل عدم تناقض میگه قیاس پذیر نیست. بوعلی توضیحی داره در بله مقاله اولا، آخرین فصل مقاله اولا، نمیدونم فصل هشتم میشه چه هست، اونجا داره این توضیح رو داره، شبه قیاس این توضیح رو. حالا این خودش یکی از بحثاست که ما باید وارد بشیم آیا اینجوری هست یا نه. عمده حرف علامه میخواد با این تعبیری که الان اینجا آورده، این توضیحاتی که داده، یک نوع میخواد بدیهی بگیره و آغاز بکنه، بداهت براش خواهد میشه. بسانه بداهت، بسان میگم نه اینکه دقیقا همون، بسان بداهت اصل عدم تناقض. کسی هم میخواد رد بکنه بکنه، ولی عملا به ظاهر داره رد میکنه، یه واقعیتیست قابل رد کردن نیست. این چیزیست که وجود ما که میگیم پایه فلسفه هست. ببینید موضوع فلسفه شما میخواد قرار بدید واقعیت و ما یا واقع آنگونه که واقع هست، موجود از اون جهت که موجود هست، اینا میخواد قرار بدید. این باید اولش تصدیق بشه. چیکار باید کرد؟ چجور باید تصدیق و بعد یقین کنیم الا و لابد هم هست. چرا الا و لابد؟ چون فلسفه قراره به واقع آنگونه که هست برسه، هیچ خللی درش ایجاد نشه. یعنی من احتمال میدهم یا گمان پیدا کردم 99% اینجوری هست، اینا منظورمون اصلا نیست دیگه در بحث فلسفه. لذا داره اهمیت، حالا ما وارد میشیم بحث رو وارد میشیم، فقط میخوام اولش رو درست کنیم. پس این اندیشه‌ای که علامه این کاری کرده یک تنظیم خوشی است برای ذهن فیلسوف و کار درستی هم هست و انصافاً هم همینجاست. البته با تحلیلی که از فلسفه داریم به اسم موجود به ما و به موجود، چون تحلیل‌های دیگری از فلسفه هست یا باید اونا رو نفی کرد یا باید بر اونا فکری کرد. با این تحلیلی که الان از فلسفه داریم به اصطلاح متافیزیک داریم، ماورای طبیعت داریم، این فلسفه‌ای که متعارف می‌شناسیم داریم، این رو الان این کاری که علامه کرد کار خوشی است ابتداعا. اما حالا این کاری که علامه داره میکنه چی کار داره میکنه؟ به اصطلاح یک نوع نفی سفسطه هست. چی کار داره میکنه؟ علامه حرفش اینه، من جواب سوفسطیرم دارم میدم، اما یک نوع جوابیست که خوب بخوام نگاه کنیم به یک امر بدیهی اشاره میکنم، تنبیهان. ادبیات تنبیه رو که شنیدید، منبه قرار نیست اثبات کننده باشه، یعنی ما نمیخوام استدلال، بله استدلال هایی هم داره کار ندارم. این کاری که علامه اینجا الان کرده رو دارم علامه عمدتا نظر داره به امر فطری بدیهی. فطری بدیهی هم با توضیح بدیم این چه نوع هست، چجوری انشالله وارد میشه. کاری که علامه داره میکنه اینجاست، دقت میکنه، به تعبیر دیگر بداهت این موضوع رو داره تثبیت میکنه. موضوع علم فلسفه بدیهی است، تصدیقش هم بدیهی، اونا بعد میشون یه استدلالی هم بعدن آورد، ولی اینجا الان داره چی کار میکنه؟ ابتداعا طرحی داره ایشون در کار. من بذارید از سوالهایی شروع کنم که فضا روشن بشه. سوال: الله میخواد چی کار کنه؟ واقعیت رو ما رو اثبات کنه. دنبال چی هست؟ واقعیت خود، واقعیت دیگران چیه؟ اگر تو این متن بگردید میبینید صحبت مطلق الواقعی هم هست، واقعیت خودم هست، واقعیت بیرونم هست، بیرون از خود به هر سه اشاره کرد. تو این متن آورده چند جا اشاره کرد، تقریبا تفکیک نکرد. بعضیا برداشتونی که اگه مطلق الواقعی رو میخوای اشاره کنی، خب یه راه دیگری داره در تثبیت. اگر میخوای به خود اشاره کنی، خب یه راه دیگه داره. اگر میخوای به غیر، به بیرون اشاره کنی، یه راه دیگه. اینجوری تبیین علامه یک بیانی داره، این روالی که اینجا طی کرد با یک فضا و یه تبیین خاص. این تبیین میگه هر سر رو میگیره، مطلق الواقعیه، واقعیت خود، واقعیت برای خود. به اینها در اثناء کار اشاره شده، همین اول که ما خودمون اشیای موجوده هستیم جدا، همراه ما اشیای دیگر موجودی هستن که در ما تأثیر میذارن و از ما تأثیر میگیرن. در ادامه ایشون تعبیری داره که در صفحه 4 از کتاب ما، فلا یزال الواحد مننا و کذلک کل موجودا یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعی، یا خودشو واقعی میبینه ز آثار واقعیه، و لا یمس شیئا آخر غیره الا بمعنه، یعنی غیر رو هم مطرح کرده خود رو هم مطرح. در اونجایی که باز گفته نتیجه گرفته، فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، یعنی ما و دیگران در متن واقعی هناکه ایشون، اینجا یعنی نفت بیرون، یعنی ما و خارج، ولا ان ننکر الواقعیه مطلقا، یعنی واقعیت مطلق رو هم مطرح. دقت بکنید به این هر سه داره اشاره. به نظر من بعضی از مداقه ها رو درسته در فضای فلسفی میشه داشت که بیایم واقعیت خود رو یک بحث بکنیم، واقعیت بیرون رو یک بحث بکنیم، مطلق واقعیت رو یک بحث بکنیم، هر کدوم یک جا بحث کنیم. علامه به همه شون هم پرداخته، چون ایشون آثارش به همینجا که منحصر نمیشه. شما اگر اصول فلسفه روش رئالیسم ایشون رو نگاه کنید، اون مقاله دوم که در مورد ایدالیسم و رئالیسم است نگاه کنید، اونجا مفصل وارد شده، به انواع این شعب پرداخته، به انواع این بحث ها، به هر کدوم با یک اشکالی که مطرح شده پرداخته، چون به سبک اشکال و جواب هست پرداخته. میتونید رجوع کنید ببینید ایشون چی کار کرده. اما اینجا چی کار میکنه؟ اینجا داره از یک امر خیلی واضحی که در خود ماست، که حالا این تحلیل داره، من تحلیلش الان نمیگم، اصل حرف رو میزنم، بعد تحلیلش انشاءالله باید ظاهرا جلسه بعد بهش بپردازه. بیانش خیلی صاف میگه ما که هر با هر چی برخورد کردیم به شکل واقعی برخورد کردیم، با این احساسمون تا واقع نبود به سمتش نمیرفتیم، مثلا از اول اینجوری بودیم و الان هم اینجوری هست، هر کاری که میکنیم به اصطلاح تعامل با واقع داریم، نه با عنوان یک امر هیچ و پوچ باش تعامل، تعاملمون تعامل با واقع است، یعنی فطرتاً میدانیم که واقع هست. این اصل تعبیریه که آورده، البته توضیح داره، من نمیخوام الان توضیح رو وارد بشم. ایشون جالتا میخواد بگه ما هوایی که استنشاق کردیم، غذایی که داریم میخوریم، نمیدونم خانه‌ای که توش میشینیم، اینا هم عنوان تلقیمون چیه؟ تلقی واقع داریم، اصلا به فطرتمون با واقع ارتباط داریم، به فطرتمون، تعبیر فطرت میکنم، چون علامه در اصول فلسفه و روش رئالیسم از این کتابی که آقای خسرو شاهی چاپ کرده صفحه 14، بله مقاله همین باید چی باشه، به اصطلاح همین ایدالیسم و رئالیسم باید باشه. بله در مقاله ایدالیسم و رئالیسم اینجوری میفرماد، دعوی فلسفه این است که ما واقعیتی خارج از خودمان فی الجمله داریم و خود به خود فطرتاً این واقعیت رو اثبات میکنیم. این تعبیر فطرتاً، این تعبیر رو آورده، زیرا اگر اثبات نمیکردیم نسبت به موضوعات ترتیب اثر منظم نمیدادیم. همین ترتیباتی که اینجا الان اشاره کرده، بعضی از چیزها ازشون فرار میکنیم، بعضی از چیزها هستن که بهشون اشتیاق داریم، بعضی از چیزها رو به دلایلی نیاز داریم، این توضیحاتی که علامه اینجا دادن. و حواس پنجگانه رو هم گفتن نه با همین واقعا با حقایق خارجی به حواس پنجگانه ارتباط پیدا میکنه، این توضیحات روشون دادن. پس از گرسنگی به خیال خوردن نمی افتادیم، میفرماد زیرا اگر اثبات نمی کردیم این به اصطلاح واقعیت را نسبت به موضوع ترتیب اثر نمی دادیم، منظم نمی دادیم، پس از گرسنگی به خیال خوردن نمی افتادیم و موارد دیگر روشون گفت. پس از احساس خطر فرار نمی کردیم، پیوسته پس از احساس نفت تمایل نمی نمودیم. این توضیحات رو ایشون الان اینجا آوردن. در صفحه 11 هم در اصول فلسفه روش رئالیسم همونجا که در واقع جناب آقای خسرو شاهی این رو به صورت فقط مقالاتش چاپ کرده، من آدرس دارم اینو از خود مقالاتی که این کتابیست که از قبل داریم، نمیدونم الان کتاب اصلا موجود هست یا نیست دیگه، اینا خبر ندارم. همین تو مقاله به اصطلاح فلسفه و سفسطه یا رئالیسم و ایدئالیسم اونجا آورد، توضیح میده نخستین روزی که ایشون شروع میکنه توضیح میده، ما خیلی چیزها رو وقتی نگاه میکنیم که این کارها چجور برخوردی با خارج داریم و تعامل با واقع داریم، میگه برگردیم تا حتی اون نزدیک کودکیمون، هرچی که به یادمون میاد نگاه میکنیم، میبینیم که هر چی رو تعامل کردیم به عنوان واقع تعامل کردیم. نخستین روزی که دیدگان خود را باز کرده و به تماشای زشت و زیبای این جهان پرداخته، برای اولین بار خود به خود چیزهای جهان خارج از خود دیده و در آنها به حسب خواهش خود عمل کرده و توضیح میده این معلوم فطری در انسان، عنوان فطری میده. دقت کنید چی میخواد بگه الان کار ندارم. اصل اول رو بگیم چی میخواد، یعنی اصل تر چیه، چیکار کرده علامه. این بیانی که داشته تحلیل های روش خورده که این چی کار میخواد بکنه، چه تحلیلی باید کرد، اشکال نداره. الان من تحلیل رو کار ندارم. علامه اجالت حرفش اینه، ما که تعامل، ما تا واقعا اگه هیچ بوج میدونستیم دنبالش نمیرفتیم. اگه واقعیتی نداشت که و از طرفی واقعا اینا دارم دست میکشم دیگه، اینا واقعا هست دیگه، اینجوری لمس میکنیم، استنشاق میکنیم، اینا هیچ چیز واقعی است که داریم باش رابطه داریم، تبیه میکنه به شکل فطری برخورد میکنه. واضح است این بیان علامه ابتداعا بیانی است که در مورد خودمون هم راحت میتونیم اثبات کنیم، در مورد خارج از خودم میشه اثبات کرد، در مورد مطلق واقعیت هم یقینا میشه اثبات کرد. چرا؟ هر یک از اینا اثبات کنه مطلق واقعیت اثبات شده است. باز است خلاصش اینجوری. اما آیا علامه به همین مقدار اکتفا کرده؟ تحلیل‌های دیگری نداره؟ چرا؟ تحلیل‌های دیگری داره. آیا تحلیل‌های دیگری هم میشود کرد؟ چرا؟ داریم، ان شاءالله عرض میکنم وارد میشیم. ولی الان میخوام اصل بیان ایشون، بعد ببینیم بیان چیه. آیا در لب خود یک نوع استدلال مطلقی داره یا نه استدلال اصلا توش نیست، به یک امر بدیهی اشاره میکنی که بداهت ده. اینا تحلیلی است که باید از فردا وارد بشیم و بحث کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله. سهران وقت همون شده این ساعت درسته دیگه کجا؟ بله بله
همین مسئله میشه تقدم
و فلسفه استفاده کرد. تقدم
و فلسفه.